اتاق قرمز یک روز تابستانی در لابراتواری به نام صنایع سینمایی جامع و متحد در لس آنجلس بودم. نسخه آزمایشی توین پیکس را تدوین می کردیم و کار آن روز را به پایان رساندیم. ساعت حدود 6:30 عصر بود که از آنجا بیرون آمدیم. ماشین های زیادی در پارکینگ بودند. دستم را روی سقف ماشین گذاشتم که داغ نبود اما بسیار گرم بود و گرمای مطبوعی داشت. به آن تکیه دادم و اتاق قرمز ظاهر شد. چیزی سر و ته و بعد مقداری دیالوگ پدیدار شد. این ایده، این قطعات در ذهنم ماند و مرا مجذوب خود کرد. کار به همین صورت شروع می شود. ایده به تو می گوید این اتاق قرمز را بساز. تو در موردش فکر می کنی و می گویی یه لحظه وایسا، دیوارها قرمزن ولی محکم نیستن. پس قدری بیشتر تأمل می کنی. اونا پردن ولی خیلی کدر نیستن، نیمه شفافن. پرده ها را به حال خود می گذاری و می گویی کف زمین چی؟ اونم یه چیزی می خواد. به ایده رجوع می کنی و می بینی چیزی روی زمین بوده. هرچه هست همون جاست. پس کف زمین را به همون صورت در می آوری. ایده را بیشتر به یاد می آوری. چیزی را امتحان می کنی که اشتباه از کار در می آید. اما همه چیز را از نو می چینی. چیز دیگری به آن اضافه می کنی. آنگاه متوجه می شوی حس همان ایده را به تو می دهد. از ایده بخواه. شکلی را که در هوشیاری ظهور می کند باید در چارچوب هوشیاری حفظ کرد. اوپانیشادها. همه چیز ایده است. اگر با ایده رو راست باشی هر چه را واقعا بخواهی به تو می گوید. کار را انقدر ادامه می دهی تا شبیه ایده ات شود، حس آن را بدهد و صدای آن را داشته باشد، یعنی عین آن شود. تجربه عجیبی است، چون اگر از مسیر منحرف شوی خودت می فهمی. می دانی چه موقع کار غلطی می کنی، چون نادرستی آن حس می شود. کار به تو می گوید نه نه نه، این با آن چه ایده می گفت یکی نیست. وقتی هم که در مسیر درست بیفتی، درستی آن حس می شود. نوعی شهود در کار است. همزمان با کار احساس و فکر می کنی. از جایی شروع می کنی و کار به تدریج بهتر می شود. اما در طول مسیر ایده همواره با تو حرف می زند. گاه درست بودن کار را حس می کنی و امیدواری که دیگران نیز درست بودنش را حس کنند. گاهی وارد صحنه می شوم که از روی ایده‌ای ساختم و برای لحظاتی فکر می‌کنم که عین ایده عمل کردم. این عالی است، ولی غالباً صحنه را نمی‌سازی، بلکه مکانی را پیدا می‌کنی که حسی درست و مطابق با ایده دارد. آنجا را می‌توان آنقدر تغییر داد که به ایده نزدیک شود. نور و لوازم صحنه را می‌توان عوض کرد. نور می‌تواند نقش مهمی بازی کند. آنقدر به کار ادامه می‌دهی تا همه چیز حسی درست و مطابق با ایده پیدا کند. اگر به همه عناصری که با هم پیش می روند دقت کنی، به ناگاه می فهمی که همه چیز به طرز حیرت آوری به جرقه آغازین نزدیک است. ممکن است طی فرایند کار نیز ایده های نو به سراغت بیایند. به عبارتی، ساخت فیلم تا آخرین لحظه متوقف نمی شود. بنابراین همیشه مترصد می مانی. گاهی اتفاقات خوشایندی میافتند که شاید حتی آخرین قطعات جورچینی باشند که کار را تکمیل می کنند. آنگاه تو با حس قدردانی زیاد می پرسی چطور همچین اتفاقی افتاد؟ هنگام ساخت مخمل آبی، صحنه ای را در آپارتمان شخصیت بن فیلم برداری می کردیم که نقش او را دین استاکویل بازی می کرد. دین در لحظه خاص می بایست آواز در رؤیاها اثر روی اوربیسون را می خواند. یعنی به صورت لبخانی اون را برای دنیس هاپر اجرا می کرد. طبق فیلم نامه قرار شد لامپ کوچکی از روی میز بردارد و از آن به جای میکروفون استفاده کند. ولی درست مقابلش چراغ مطالعه‌ای روی صحنه بود که پاتریشیا نوریس منشی صحنه اذعان کرد که او آن را آنجا نگذاشته است. آن چراغ سیم بلندی داشت و لامپ آن از چشم تماشاگر پنهان بود ولی صورت دین را روشن می کرد. دین فوراً آن را قاپید. فکر کرد آن را برای او گذاشتند. از این اتفاق ها زیاد رخ می دهد. گاه اتفاق های ناخوشایند هم رخ می دهد. ولی تو همچنان باید به کارت ادامه دهی و خود را با آن اتفاق ها وفق دهی. این، آن و آن چیز دیگر را از کار حذف می کنی. ولی اگر بر ایده اصلی متمرکز بمانی، با آن رو راست باشی، سرآخر به طرز عجیبی می بینی که اتفاق های تصادفی نیز صادق و منطبق با ایده هستند. تماشاگر آزمایشی. گرچه نمیتوانی با فکر کردن به مخاطب فیلم بسازی، ولی در مرحله خاص و قبل از اتمام کار لازم است فیلم را به صورت آزمایشی برای گروهی از افراد اکران کنی. گاهی توان واقع‌بینی خود را تا حدی از دست می‌دهی، پس لازم است که از طریق دیگران بفهمی کجای کار درست و کجا نادرست است. این می‌تواند بدترین نوع اکران و عین یک جهنم واقعی باشد. ولی یادمون نرود ساخت فیلم تا لحظه آخر متوقف نمی شود. بعد از آن که به جای کل تماشاگران فیلم را برای این گروه کوچک نمایش دادی، شاید چیزهایی را حذف و چیزهای دیگری را به آن اضافه کنی. این به معنای اشتباه مطلق نیست. صحنه هایی که از فیلم حذف می شوند در نوع خود صحنه های جالبی هستند. ولی برای آنکه کلیت فیلم مؤثر واقع شود باید آنها را حذف کرد. این بخشی از فرایند کار است و همیشه این اتفاق تا حدی می افتد. تعمیم دادن. به نظرم خطرناک است اگر بگویم زن یک فیلم مظهر همه زنان یا مرد یک فیلم مظهر همه مردان است. برخی منتقدان شیفته تعمیم دادنند. ولی درست این است که بگوییم آن شخصیت خاص در این قصه خاص آن مسیر خاص را می پیماید. آن چیزهای خاص دنیای مختص به خود را خلق می کنند. همان دنیایی که گاهی میل داریم واردش شویم و تجربهش کنیم. تیرگی. از من پرسیدند اگر مراقبه تجربه عالی است و به تو سعادت و خوشنودی بسیار می بخشد، پس چرا فیلم های تو این همه تیره و خشونت بارند؟ چیزهای تیره زیادی دنیای کنونی ما را در بر گرفتند. غالباً فیلم ها نیز همین دنیایی را بازتاب می دهند که در آن به سر می بریم. آنها قصه‌اند و قصه ها همیشه باید کشمکش داشته باشند. قرار است فراز و فرود و خیر و شر در آنها باشد. برخی ایده ها مرا مجذوب خود می کنند. خودم نیز همان جای هستم که هستم. اگر به شما می گفتم فردی روشن ضمیرم و فیلم سازی روشنگرانه به این شکل است، داستان فرق می کرد. ولی من آدمی هستم اهل میزولای مونتانا. کارم را می کنم و مثل بقیه راهم را می روم. ما همه دنیایی را که در آن به سر می بریم بازتاب می دهیم. حتی اگر فیلمی تاریخی بسازی، زمانه خودت را بازتاب می دهی. اگر دقت کنی، فیلم‌های تاریخی نیز بسته به اینکه چه موقع ساخته شده اند با هم متفاوتند. در لحن و مضامین آنها نوعی حساسیت وجود دارد که با تغییر دنیا دستخوش تغییر می شود. پس اگر من اهل میزولای مونتانا هستم، که از قضا پایتخت سورئالیستی دنیا هم نیست، تو هم مثل من می توانی هر جا باشی و قرابت دنیای امروز را ببینی یا نگرش خاصی به امور داشته باشی. رنج خوب است هنرمند درگیری و استرس را درک کند. می توانی از اینها ایده بگیری، ولی مطمئن باش اگر استرست زیاد باشد توان خلق کردن را از کف می دهی. درگیری زیاد نیز راه را بر خلاقیت تو خواهد بست. قرار است درگیری را درک کنی، نه اینکه در آن به سر بری. در قصه ها، در دنیاهایی که واردشان می شویم، رنج، سردرگمی، تیرگی، تنش و خشم وجود دارد. قتل و انواع چیزهای دیگر هم وجود دارد. ولی لزومی ندارد که فیلمساز رنج بکشد تا بتواند رنج را نمایش دهد. می توانی آن را نمایش دهی. شرایط انسانی، کشمکش و تضاد را نمایش دهی، ولی لازم نیست خودت متحمل آن شوی. آن را طراحی می کنی و درگیرش نمی شوی. بگذار شخصیت‌های تو رنج بکشند. عقل سلیم می‌گوید هرچه هنرمند بیشتر رنج ببرد، خلاقیت او کمتر می‌شود. امکان لذت بردن از کار و کار خوب کردن در او کمتر می‌شود. همینجا ممکن است برخی ونسان ونگوگ را مثال بزنند که با وجود یا به دلیل رنج بردن نقاشی‌های بزرگی خلق کرده است. ولی به باور من، اگر رنج و عذاب دامنگیر ونگوگ نبود، به مراتب بهتر و قوی تر از این عمل می کرد. من عظمت او را ناشی از رنج بردن نمی دانم، ولی شادیش را ناشی از نقاشی کردن می دانم. برخی هنرمندان تصور می کنند خشم، افسردگی یا چیزهای منفی انگیزه بخش آنهاست. فکر می کنند باید آن خشم و ترس را حفظ کنند تا بلکه در کار خود از آن بهره بگیرند. آنان علاقه به شادی ندارند. حالشون از شادی به هم می خورد. انگار شادی باعث می شود انگیزه یا قدرتشون را از کف بدهند. ولی اگر مراقبه کنی، انگیزه، خلاقیت و قدرت خود را از دست نمی دهی. در واقع هر قدر مراقبه کنی و تعالی یابی، آنها بیشتر میبالند و تو این را درک میکنی. وقتی به ژرفای درون شیرجه بزنی، نسبت به همه وجوه زندگی درک به مراتب بیشتری پیدا میکنی. یعنی ادراک تو افزایش مییابد، تجسمت قویتر میشود و شرایط انسانی برایت شفافتر میگردد. اگر هنرمندی، باید خشم را بشناسی بیان که اسیرش شوی. برای خلاقیت باید انرژی داشته باشی. باید زلال باشی. باید بتوانی ایده سید کنی. باید انقدر قوی باشی که بتوانی فشار و استرس باور نکردنی این دنیا رو تاب آوری. پس بهتر است منبع این قدرت، زلال شدن و انرژی را تقویت کنی. به درون شیرجه بزنی و آن را احیا کنی. عجیب است، اما من اون را به واقع تجربه کردم. سعادت عین جلیقه ضد گلوله است. محافظ توست. اگر سعادت کافی داشته باشی شکست ناپذیری. وقتی آن چیزهای منفی محو شوند، ایده های بیشتری میگیری و درک بیشتری از آنها پیدا میکنی. به آسانی برانگیخته میشوی و انرژی و زلالی بیشتری کسب میکنی. آنگاه دست به کار می شوی و آن ایده ها را به هر رسانه‌ای که بخواهی برگردان می کنی.